بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الرب ذكر جماعة أنه لو دفع إلى من له عليه طعام دراهمه وقال اشتر بحال نفسك طعاما لم يصح، لأن مال الغير يمتنع شراء شيء به لنفسه. تنبیه چهارم، یکی از مباحثی رو که در این بحث ما مطرح فرموده، این بحث رو عرض کنم خدمت شما، تلاش کرده که برای ما بیانش بکنه، و اون بحث این است که بعضیا فرمودن که اگر کسی دفع بکنه به طلبکار خودش، مثلا کسی که از او طعامی رو طلبکار است، دراهمی رو به او دفع بکنه، بگه مثلا فرض کنید این 100 درهم رو تو بگیر و با این 100 درهم برو طعامی رو بخر برای خودت، یعنی به عنوان طلب خودت طعامی رو برای خودت بخر، اشتر بها لنفسک طعاما. در اینجا یه مشکلی وجود داره که اون مشکل باعث شده بعضیا گفتن که اساساً چون این چیزی جائز نیست، صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چرا جائز نیست؟ علتش این است که مال غیر نمیشه باهاش چیزی رو خرید برای خود انسان، یعنی من نمیتوانم با مال دیگری چیزی رو خریداری کنم برای خودم. علتش این است که مقتضای معاوضه این است که عوض معامله به ملک کسی داخل شود که اون عوض دیگر از ملک او خارج شده، لذا نمیتونه دراهم از ملک آقای بدهکار خارج بشه، اما عوض اون دراهم که طعام باشه تو این معامله به ملک طلبکار داخل بشه، و چون با مقتضای معاوضه جور در نمیاد، چون این عرض کنم معامله اصلا معقول نیست، و چون معقول نیست طبیعتا مجاز و صحیح هم نخواهد بود. این حرف رو بعضی ها به تعبیرشون جماعتی ذکر کردن. مرحوم شیخ انصاری برای این حرف چند مورد نقض ذکر میکنه که در جاهای دیگه هم همین اتفاق افتاده، اما فقها اون رو جائز دانستن، لذا میشه نقض این حرفی که بعضیا این جماعت زدن. نقض اول این است که در بیع معاتاتی اگر ما قائل به ملکیت نشدیم، آخه در بیع معاتاتی، یعنی بیعی که صیغه درش خونده نمیشود، بحث است که آیا مفید ملک است یا مفید اباحه تصرف. اگر در بیع معاتاتی ما قائل به ملکیت نباشیم، فقط قائل به اباحه تصرف باشیم، در اینجا بعضیا گفتن اگر من مثلا فرض کنید معامله معاتاتی انجام دادم، انگشتری داشتم، این رو فروختم به 10 درهم، 10 درهم رو تحویل گرفتم، خب این 10 درهمی رو که من در معامله معاتاتی تحویل گرفتم، طبق مبنا این 10 درهم ملک من نمیشه، فقط اباحه تصرف دارم. خب حالا اگر من با این 10 درهمی که ملک من نشده رفتم یه چیزی رو خریدم برای خودم، مثلا فرض کنید با این 10 درهم رفتم برنج خریدم برای خودم، اینجا با توجه به اینکه جمیع تصرفات در مأخوذ به معاتات رو بعضی ها گفتن اجماع داریم بر صحتش، اینجا با اینکه اون 10 درهم ملک من نبوده، ملک اون مالک قبلی بوده، فقط برای من اباحه تصرف شده، اما الان که باش برنج خریدم این برنج میشه ملک خود من. 10 درهمی که ملک کس دیگر بوده و برای من اباحه تصرف داشته، اینجا اون عرض کنم شی میشه مال خود من، نمیشه مال عرض کنم اون مالک 10 درهم. خب این میشه نقض دیگه، چون من در واقع با پولی که ملک خود من نبوده برنج خریدم، اما اون برنج شده ملک خود من. این یک نقض. نقض دوم دوستان این است که جماعتی از جمله مرحوم علامه در مختلف اینا فرمودن اگر مشتری بداند که مبیع غصبی است، مثلا فرض کنید یک کسی انگشتری رو غصب کرده و من میخوام اون انگشتر غصبی رو بخرم و میدانم که این انگشتر غصبی است، پولی رو دادم 10 درهم دادم و انگشتر غصبی رو عرض کنم خریدم. ایشون فرموده، این جماعت فرمودن که این ثمن و 10 درهم به ملک خود مشتری باقی میمونه. یعنی من که 10 درهم دادم و انگشتر غصبی که علم به غصبش داشتم خریدم، این 10 درهم ملک بایع انگشتر نمیشه، به ملک خود من باقی میمونه. اما در عین حال غاصب انگشتر که 10 درهم را از من گرفته، جایز است برای اون غاصب بایع مال غصبی که تصرف کنه در این ثمن. عرض کنم خدمت شما، بره یه چیزی رو بخره برای خودش و به مجرد این که با این 10 درهم رفت یه چیزی خرید، مثلا برنج خرید برای خودش، به مجرد خریدن اون رو مالک میشه. خب اینجا باز هم نقض اتفاق میفته. چرا؟ چون با درهمی که ملک خودش نیست رفت برنج خرید برای خودش، یعنی درهم از ملک خودش خارج نشده اما برنج رفته توی ملک خودش. یه نقض سومی هم ایشون مطرح میکنه و اون این که اگر غاصب با مال غصبی جاریه‌ای رو بخره، مثلا فرض کنید آقای زید با درهم‌هایی که غصبی است عرض کنم رفت جاریه‌ای رو خرید، ایشون فرموده علامه در مختلف، عرض کنم البته ایشون علامه در مختلف این رو از شیخ در نهایه نقل کرده که مرحوم شیخ طوسی در نهایه فرموده اگر این آقا با این 10 درهم غصبی رفت جاریه ای رو خرید، اینجا وطی این جاریه برای او حلال است. دقت میکنید؟ بعد هم از شیخ طوسی در غیر نهایه و از ابن ادریس تو همین فرع یه مطلب دیگری رو نقل میکنه که من به هر عرض کنم خدمت شما دو جا مراجعه کردم، البته به خود اون دو جا مراجعه نکردم، به کتاب علامه در مختلف مراجعه کردم، دیدم فرمایش ایشون این است که این بزرگواران مثل شیخ طوسی در غیر نهایه و مثل ابن ادریس حرفشون در اون دو جا این است که اگر به ذمه خریده باشه جاریه رو، بعد با مال غصبی ذمه خودش رو فارغ بکنه، اونجا وطی جاریه جائز است و الا جائز نیست. خب اینجا هم یه نقض دیگری اتفاق میفته. چجوری نقض اتفاق میفته؟ به این صورت که با مال غصبی با مال غیر جاریه رو خریده، اما جاریه گویا میشه مال خودش که وطیش برای خودش میشه جائز. این که وطیش براش جائزه معناش این است که انگار جاریه شده ملک خودش، با این که اون ثمنی که داده مال غصبی بوده و مال خودش نبوده. اینم نقض سوم. بعدم جناب عرض کنم خدمت شما علامه در مختلف عرض کنم خدمت شما وقتی این نقض سوم رو ذکر میکنه، تو همون مختلف میره سراغ توجیه این فرمایش شیخ در نهایه که در واقع این نقض سوم ما باشه. بعدم شیخ انصاری میره سراغ توجیه نقض اول و توجیه نقض دوم. اجازه به من بدید اینا رو آرام آرام عرض کنم بخونیم، بریم جلو ببینیم این نقض ها رو ایشون چجوری جواب میده. نگاه کنید. الرابع ذکر جماعت انه لو دفع الى من له علیه طعام دراهم، جماعتی ذکر کردن که اگر دفع شود به من له علیه تعامون. این من له علیه تعامون رو وردارید، به جاش بگذارید طلبکار تعام. اگر دفع کند مثلا بدهکار، دفع بشه توسط آقای بدهکار به طلبکاری که برای اون طلبکار است علیه اون بدهکار تعامی، ضمیر لهو رو بزنید به من، من رو هم طلبکار معنا کنید، علیه رو هم بزنید به بدهکار. حالا اگر دفعه خوندیم ضمیرش میخوره به بدهکار، علیه هم همینجور، که شاید دفعه بخونیم از این جهت که بالاخره ضمیر علیه هم وجود داره و مرجعش باید مشخص بشه مناسب تره. اگر دفع بکنه بدهکار به کسی که برای اون کس است علیه این بدهکار تعامی، یعنی خلاصه بده به طلبکار. خب اگر دفع بکنه چی رو؟ دراهمه، دراهمی رو دفع بکنه، درست شد؟ و قال اشتر بها لنفسک طعاما. بعدم این آقای بدهکاری که این دراهم رو داده به طلبکار بگه بخر به واسطه این دراهم برای خودت طعامی رو. ذکر جماعتون لم یصح، بعضیا گفتن این درست نیست. چرا درست نیست؟ لان مال الغیر یمتنع شراء شیء به لنفسه، چون با مال دیگری ممتنع است که کسی چیزی بخره به واسطه اون مال غیر برای خودش. من نمیتوانم با مال دیگری چیزی رو برای خودم بخرم. چرا؟ و وجهه، دلیلش میدونید چیه؟ ان قضیه المعاوضه، مقتضای معاوضه این است که انتقال کل عوضن الى ملک من خرج عن ملکهی، عرض کنم العوض الاخر، که هر عوضی به ملک اون کسی داخل بشود که خارج شده از ملک اون کس، عوض دیگر. لذا اگر دراهم از ملک بدهکار خارج می شود، تعام هم باید به ملک اون بدهکار داخل بشه. نمیشه دراهم از ملک طلب بدهکار خارج بشه اما تعام بیاد تو ملک طلبکار، ولو به عوض از طلبش. بالاخره معاوضه مقتضاش اینه، و لذا می فرماد فلو انتقل الى غیره لم یکن عوضن، اگر منتقل بشه به غیر اون کسی که عوض از ملک او خارج شده، این عوض نیست، عوض بودن مقتضاش اینه. خب این اشکالی که به اشتر به حال نفس که تعامن مطرح شده. سه تا نقض ایشون مطرح میکنه کنار این یوم که نقض و هازا بنویسید. نقض یک، نقض اول اینه و یمکن نقض و هازا بالعوض المأخوذ بالمعاطات، ممکن است عرض کنم نقض بشود این مورد به واسطه عوضی که اخذ میشه به معاطات. مثلا من انگشتری دارم میفروشم به معامله معاطاتی که صیغه درش خونده نمیشه، 10 درهم میگیرم، این 10 درهم میشه عوض مأخوذ به معاطات، درست شد؟ یعنی من با این ثمنی که مأخوذ به معاطات است، البته علل قول به افادت حال الاباحه، بنابر این که این 10 درهم ملک من نشه، که بگیم افاده می کند معاطات اباحه تصرف را نه ملکیت رو. خب اینجا آقایون فرمودن فانه یجوز ان یشتری بهی شیئا لنفسه، فرمودن جائز است که بخرد این آخذ به واسطه این مأخوذ به معاطات شیئا لنفسه، بره با این 10 درهمی که ملک خودش نیست، فقط اباحه تصرف داره چون معامله معاطاتی بوده، بره باش مثلا یه جنس دیگری رو بخره برای خودش، یعنی اون جنسی که با این 10 درهم میخره میشه ملک خودش. الا ما فی المسالک، طبق اون چه که در مسالک فرموده که چی باشه؟ من جواز جمیع التصرفات به اجماع القائلین به صحت المعاطات، یعنی تمام قائلین به صحت معاطات اجماع دارن که همه تصرفات برای این آقایی که معامله معاطاتی انجام داده و اون دراهم رو گرفته جائزه، یعنی میتونه تصرفات عرض کنم مختلف رو انجام بده، حتی بره با این پول چیزی رو بخره، یعنی تصرف مثلا ناقل انجام بده. این عرض کنم نقض اول، که در واقع با 10 درهمی که به واسطه معامله معاطاتی ملک او نشد و فقط اباحه بود میتونه چیزی رو برای خودش بخره. این یک مورد. کنار این و عیزن برسید نقض دو، و عیزن فقط ذکر جماعتون من همال علامه فی المختلف، جماعتی ذکر کردن از جمله اون جماعت علامه است در مختلف، و قطب الدین و شهید علامه حکی انهما، و همچنین قطب الدین و مرحوم شهید اول طبق اون چه حکایت شده از این دو بزرگوار. خب اینا چی گفتن؟ فقط ذکر جماعتون ان مال الغیر ان منتقل عنه به ازاء مشتراح عالمن به کونهی مقصوبن باقن علامن، که این غیر رو کنارش بنویسید مشتری. مثلا مال آقای مشتری که منتقل شده از مشتری، در مقابل چی منتقل شده از مشتری؟ به ازاء مشتراه و عالمن به کونهی مقصوبن، در مقابل اون چه که خریده، با علم به این که این مال قصبی بوده. مثلا انگشتر قصبی رو خریده، میدونستم این انگشتر قصبیه و 10 درهم داده. خب این 10 درهمی که منتقل میشه از مشتری باقن علی ملکه، این در واقع به ملک خود مشتری باقی میمونه. یعنی اون بایع مال قصبی که 10 درهم رو گرفته مالک نمیشود، اون مالک نمیشه. خب حالا مالک نمیشه، آیا اون بایع مال قصبی که مالک این 10 درهم نیست و الان 10 درهم رو گرفته میتونه باش چیزی بخره؟ میگه و یجوز لبایع ذلک المقصوب التصرف فیه، جایز است برای بایع مال قصبی تصرف بکنه در این 10 درهم، به ان یشتری بهی شیئا لنفسه و یملکه به مجرد الشراء. تصرف بکنه یعنی اینکه مثلا بره با این 10 درهم چیزی رو بخره برای خودش و مالک هم میشه به مجرد شراء. خب ببینید، به مجرد شراء با این 10 درهمی که ملک خودش نیست مالک میشود عوض رو. پس معلوم میشه 10 درهم از ملک یکی دیگه خارج شده، اما مثلا برنجی که باش خریده به ملک خود این آقای بایع مقصوب در واقع داخل شده، و اینم نقض دوم میشه. نقض سوم چیه؟ نقض سوم اینه، قال فی المختلف، دقت کنید، قال فی المختلف بعدما نقل عن الشیخ فی النهایه انه لو قصب مالا و اشترا بهی جاریتن. ابتدا ایشون نقل کرده از شیخ طوسی در نهایه که انه لو قصب، اگر قصب بکنه مالا، مثلا بره یه پولی رو بدزده، و اشترا بهی جاریتن، بعد با این پول قصبی، با این پولی که مثلا به قصب از زید گرفته بخرد به واسطه این مال قصبی جاریه ای را، کان الفرج له حلالا، فرج این جاریه یعنی وطیه با او برای این قاصب حلاله. یعنی قاصب ولو با پول قصبی رفته این جاریه رو خریده، اما انگار جاریه میشه ملک خودش، با اینکه پول از ملک یکی دیگه خارج شده ها، اما این جاریه اومده تو ملک خودش. البته این رو گفته و بعد ما نقل مذهب الشیخ فی ذلک فی غیر النهایه و مذهب الحلی، اون حرف شیخ در نهایه رو ذکر کرده، بعدم نظر شیخ در این فرع رو در غیر نهایه، و همچنین نظر ابن ادریس حلی رو هم ذکر کرده. البته شیخ انصاری نگفته نظر شیخ در غیر نهایه و نظر ابن ادریس چیه، من مختلف رو مراجعه کردم، نظر این دو بزرگوار یعنی شیخ طوسی در غیر نهایه و ابن ادریس اینه که اگر این جاریه رو دقت کنید به ذمه خریده باشه، بعد بیاد اون ذمه خودش رو با مال قصبی فارق بکنه، یعنی مال رو به صورت کلی معامله کرده باشه، یعنی جاریه رو خریده به 10 درهم کلی به ذمه، بعد وقتی خواسته این 10 درهم کلی به ذمه رو عرض کنم پرداخت بکنه، با این 10 درهم قصبی پرداخت کرده. اینجا گفتن بله قبول داریم که کان الفرج له حلالا، اون وطیه جاریه براش میشه حلال، اما اگر مستقیما با خصوص همین 10 درهم قصبی معامله کرده باشه، وطیه جاریه برای او حلال نیست، که این همون توجیه است که الان خود ایشون هم ذکر میکنه. علی ای حاله، بعد ما نقل عن الشیخ فی النهایه و بعد ما نقل مذهب الشیخ فی ذلک فی غیر النهایه و مذهب الهلی چی گفته؟ قال فی المختلف ان کلام النهایه یحتمل امرین، یحتمل امرین، کلام النهایه احتمال دو امر درش میره، یحتمل امرین، یعنی دو تا توجیه ما میتونیم بکنیم. پس در واقع این احدهما و الثانی میشه جواب نقض سوم، لذا کنارش بنویسید این جواب نقض سومه. مختلف هم خودش این نقض رو مطرح کرده، حالا نه به عنوان نقض، اما این نقض رو مطرح کرده، هم داره جواب میده. ببینید دوستان بزرگوار، جواب نقض سوم یکیش همینیه که الان از خود شیخ طوسی در غیر نهایه و همچنین ابن ادریس نقل کردیم، که بگیم این که عرض کنم آقایون فرمودن اینجا وطی جاریه حلاله، به خاطر این است که جاریه رو به ذمه خریده و لذا اون ما فی الذمه در واقع از این طرف عوض قرار گرفته، اون جاریه از اون طرف معوض قرار گرفته، پس هر دو از عرض کنم خدمت شما یک جا رد و بدل شده، یعنی در واقع ما فی ذمه خود این آقای قاسب مشغول شده، جاریه اومده به ذمه خود این، در واقع به ملک خود این آقای قاسب، لذا مشکلی نداره. و لذا ببین چی میفرماید، احدهما اشتراء الجاریه فی ذمه کما ذکره فی غیر النهایه، البته ذمه خودش رو قبول داریم که اومده با پول عرض کنم خدمت شما قصبی فارغ کرده، اما بالاخره اونی که عوض برای جاریه قرار گرفته مافی ذمه این آقای قاسب است، نه عین اون مال قصبی که شما بفرمایید عرض کنم پول از ملک یکی خارج شده و عوضش اومده به ملک دیگری. خب این یک جواب. جواب دوم دقت کنید، جواب دوم این است که بگیم بای جاریه عالم بوده که این سمن قصبی است، یعنی اون کس که جاریه رو میفروخته میدونسته که پولی رو که در قبال جاریه داره دریافت میکنه این پول پول قصبیه، و وقتی اینجور شد گویا آقای مشتری که پول قصبی داده به این آقای بای جاریه و بای جاریه میدونسته این پول قصبیه، پس در واقع آقای مشتری طلب اباحه برای وطی جاریه کرده، یعنی رفته به مالک جاریه گفته آقای مالک جاریه پول من که قصبی است مال خودم نیست، شما اجازه وطی جاریه رو به من بده مجانا، و بایم که این ثمن قصبی رو میگیره در واقع اجازه وطی جاریه رو داده مجانا، روز قیامت هم باید گناه این مال قصبی رو خود بایه بکشه، که این مال قصبی رو با اینکه میدونسته در واقع مال قصبیست گناهش رو باید بکشه. اینم وجه دوم، در واقع اون احتمال دوم در کلام عرض کنم شیخ در نهایه. ولذا می فرماید از ثانی ان یکون البائع عالمن به قصب المال، یعنی بایه می دونسته که این ثمنی رو که در قبال جاریه دریافت می کنه قصبیست، فان المشتری حین اذن یستبیح وطع الجاریه، در واقع طلب اباحه وطی جاریه رو کرده و اون مالک جاریه هم اجازه داده، پس این که گفتیم وطی جاریه جائزه به جهت این است که استباحه وطی کرده، نه اینکه جاریه به ملک این آقا داخل شده، و علیه وزر المال و بر عهده آقای بایه است وزر و وبال و گناه و معصیت و چوب روز قیامته این ثمنی که دریافت کرده با علم به قصب. اینم تا اینجا. و قد تقدم فی فروع بی الفضولی، ایشون می فرماید که عرض کنم خدمت شما گذشت در فروع بی فضولی و در فروع مراعات نقل کلام قطب الدین و مرحوم شهید و غیر این دو بزرگوار در این مسئله، که دیگه تو پاورقی آدرس رو بهتون داده. خب این در واقع جواب نقض سوم. نسبت به نقض اول و دوم هم دوستان ایشون یه جوابی رو مطرح میکنه، ببینید تو نقض اول ما چی گفتیم؟ گفتیم اون معامله معاتاتی موجب اباحه است، نه موجب ملک. اما کسی که این عوض رو در مال معاتاتی گرفته میتونه چکار کنه؟ میتونه باش بره یه چیزی برای خودش بخره. ایشون میفرماید که ممکنه اینجوری توجیه بکنیم که وقتی کسی معامله معاتاتی انجام میده، مبیع رو میده و ثمن رو میگیره و بعد با این ثمن میره متاعی رو میخره، درسته که این ثمن برای او مباح شده و ملکش نیست، اما وقتی میخواد تصرف بکنه تو این ثمن و با این ثمن چیزی رو خریداری بکنه، آنما قبل از تصرف، یعنی قبل از این که بره با این ثمن چیزی رو خریداری بکنه، یک آن قبل از خریداری با این ثمن، این ثمن به ملکش داخل میشه. کما این که در وطیه جاریهی که به معاتات خریداری میشه، علما همین رو لازمه بگن. یعنی اگر کسی عرض کنم بره با این پول معاتاتی چه کار کنه؟ جاریهی رو خریداری بکنه. عرض کنم خدمت شما، یا نه اصلا خود جاریه رو معامله معاتاتی بکنه. خب این جاریه ملک این آقا نمیشه، در واقع میشه اباحه تصرف. اینجا هم طبیعتاً باید بگن آن ما قبل از تصرف جاریه به ملک آقای مشتری داخل میشه، باید این توجیه رو اونجا هم بکنه. اما نسبت به اون نقض دوم، در مورد نقض دوم همیشون میفهمد وقتی شخص مبیع قصبی را میخرد و ثمن رو با علم به قصب پرداخت میکنه، بعد آقای بایع با اون ثمن قصبی مالی رو برای خودش میخره، تو اینجا هم میگیم در واقع مشتری چون علم به قصبی بودن مبیع داره، در واقع این ثمن رو مجانن در اختیار طرف مقابل قرار میده بدون عوض. ها دقت میکنید؟ چون عوضی در واقع در قبالش نگرفته دیگه، این عوض که مال قصبی است، مال او نبوده که بخواد بیاد تو ملک این آقایی که خریداری کرده اون رو. لذا در واقع ثمن رو مجانن به آقای بایع، عرض کنم مبیع قصبی، پرداخت کرده. و لذا وقتی ثمن رو مجانن پرداخت کرده، دیگه اون نقض اتفاق نمیفته. شیخ انصاری میفرماید که جدای از بحث نقض هایی که گذشت و جواب هایی که دادیم، حرف همون حرفی است که ما عرض کردیم که در معاوضه معقول نیست که مثلا یکی از عوضین از ملک یک کسی خارج بشه اما معوضش به ملک او قرار نگیره، وارد ملک او نشه. و اگر یه مواردی به حسب ظاهر عوض از یه ملک یه کسی خارج شد، معوض تو ملک همون کس قرار نگرفت، لازم توجیهش بکنیم، مثل این نقض ها که یکی یکی جوابش دادیم، که ایشون دو تا توجیه ذکر میکنه. اجازه بدید روی عبارت اون دو تا توجیه رو عرض خواهم کرد. نگاه کنید، و یمکن توجیه ما ذکر فی المعاتات، کنارش بنویسید جواب نقض یک، ممکن است توجیه بشود اون چه ذکر شد در معاتات به دخول المال آن ما قبل از تصرف. اینجوری توجیه کنیم، بگیم مال یک آن قبل از تصرف در ملک متصرف داخل میشه. مثلا من این ثمنی رو که به معاتات گرفتم و ملک من نشده، فقط اباحه تصرف دارم، وقتی میخوام برم با این ثمن برنج بخرم، یک آن قبل از این که من تصرف کنم و باش برنج بخرم، ملک من میشه، بعد باش در واقع برنج میخرم. کما یلزم هم القول به ذالک فی وطء الجاریه المأخوذ بالمعاتات، کما این که لازم است برای علما که قائل بشن به همین معنا در وطء جاریه که مأخوذ به معاتات است. چون وقتی جاریه مأخوذ به معاتات، ملک نمیشه دیگه، طبیعتاً باید بگیم یک لحظه قبل از وقتی میشه ملکش، ها، که در واقع اون وقتی در ملک خودش اتفاق بیفته. این جواب نقض اول. و توجیه ثانی، این توجیه ثانی برخلاف بعضی از حرفایی که تو حواشی زدن، به نظر ما در واقع جواب اون نقض دومه، یعنی نقض سوم رو که جواب داد، نقض یک رو هم که جواب داد. ایشون میفرماد نقض دو رو چجوری توجیه کنیم؟ توجیه ثانی اینه، به انه فی معنا تملیک مالهی مجانن به غیر عوضه. یعنی وقتی شخصی مبیع قصبی رو میخره و با علم به قصب ثمن رو پرداخت میکنه، بعد بایع در واقع مبیع قصبی با اون ثمن قصبی عرض کنم خدمت شما، با اون ثمن مبیع قصبی در واقع میره مالی رو برای خودش میخره. در اینجا چی میگیم؟ میگیم این عرض کنم خدمت شما دادن ثمن در مقابل مبیع مال قصبی با علم به قصب، فی معنا تملیک ماله مجانن به غیر عوضه. پس در واقع این ثمن رو داره مجانن بدون عوض میده. چرا بدون عوض؟ چون مبیع که مال قصبی، مالی این آقا نیست که این آقا بخواد توش تصمیم بگیره. لذا منی که میدانم مبیع قصبیه، در عین حال در مقابلش ثمن رو میدم، انگار ثمن رو مجانن دادم و لذا دیگه اون در واقع نقض اتفاق نمیفته. و کیفکان، کیفکان یعنی عرض کنم خدمت شما چه ما این نقضها و جوابها رو بپذیریم چه نپذیریم، علا ای حالن ایشون میفرماد فل معاوضه لا تعقل بدون قیام کل عوضن مقام معوضه. معاوضه معقول نیست بدون اینکه عرض کنم عوض در جای معوض بنشیند، یعنی حتما باید هر عوضی جای معوض بنشینه تا معاوضه صدق کنه. و اذا ثبت علی غیر ذلک، وقتی که ثابت شد به غیر این قیام کل عوض مقام معوضی، ذلک رو بزنید به همین قیام هر عوض جای معوض، اگر ثابت شد عرض کنم خدمت شما به حسب ظاهر ثابت شد بر غیر این صورت، یعنی عوض جای معوض ننشست، فلا بد من توجیهه، باید اون رو توجیه کنیم. چجوری توجیه کنیم؟ اما به انتقال احد العوضین الی غیر مالکه قبل المعاوضه، یا اینکه اینجوری بگیم منتقل شده یکی از عوضین به غیر مالک قبل از معاوضه، مثل اون توجیهی که در جواب نقض یک ذکر کردیم، گفتیم درست این ثمنی که در معامله معاطاتی این آقا دریافت کرده اباحه شده بود براش، یعنی ملک نبود، اباحه تصرف بود، اما یک آن قبل از این که بخواد با این ثمن بره چیز دیگری رو بخره، ملک او میشه، منتقل میشود این ثمن احد العوضین الی غیر مالکه قبل المعاوضه، یعنی قبل از این که بخواد با ثمن چیزی رو بخره میشه ملکش. یا اینجوری توجیه کنیم، و اما به انتقال العوض الاخر الیه بعد المعاوضه، یا اینکه بگیم اون عوض دیگر بعد از معامله به ملک غیر مالک در میاد، مثل کجا؟ مثل اینکه در ما نحن فی که میگه اشتر به دراهمی طعاما لنفسک، توی این اصل بحث خودمون که بدهکار دراهمی رو میده به طلبکار، میگه برو طعام برای خودت بخر. اینجا یه کسی اینجوری توجیه کنه بگه در واقع طعام رو برای مالک دراهم میخره، اما بعد از این که طعام رو برای مالک دراهم خرید، اون طعام به ملک خود این آقای طلبکار طعام داخل میشه، به انتقال العوض الاخر الی بعد المعاوضه. اینجوری عرض کنم خدمت شما توجیهش بکنیم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. و من هنا ببینید چی میفرماید. میفرماید رو همین حساب یمکن ان یحمل قوله فی ما نحن فی، ممکن است ما حمل بکنیم، یعنی حمل بشود عرض کنم خدمت شما قول آقای بدهکار در ما نحن فی که میگه اشتر به دراهمی طعاما لنفسک، وقتی میگه برو با دراهم من طعامی رو برای خودت بخر، اینجوری توجیهش کنیم، بگیم آقا حمل بشود علا ارادت کون اللام لمطلق نفع لال تملیک، وقتی میگه دراهم رو برای خودت بخر، یعنی نفع این دراهم برای تو باشه، نه اینکه موقع خریدن این دراهم بشه ملک تو تا شما بگید اون نقض وارد میشه، اون مشکل پیش میاد. به معنا، به این معنا اشتر فی ملکی یعنی بخر که اون طعام به ملک من در بیاد، البته بعد از این که به ملک من در اومد، و خذ حول نفسک، اون رو بگیر به عنوان طلب خودت برای خودت، یعنی بعد به عنوان طلبت ورش دار. کما ورد فی مورد بعض الاخبار السابقه اشتر لنفسک طعاما و استوف حقک، یعنی اول این طعام رو بخر برای من، بعد از این که برای من خریدی حق خودت رو استیفا کن. یه عرض کنم خدمت شما حرف دیگری رو این آخر کار میزنه، گرچه حالا وقتمون طبق روال گذشته، اما اجازه به من بدید این دو سه ساعت رو هم عرض بکنم.
ایشون میفرماد ممکنه ما اینجوری توجیه کنیم، بگیم وقتی طلبکار طعام رو مثلا برای خودش با مال بدهکار میخره، در واقع این بی میشه فضولی. چرا بی میشه فضولی؟ با اینکه بدهکار که صاحب این دراهم است از ابتدا اجازه داده، گفته برو بخر برای خودت، با اینکه او اجازه داده، اما چرا میگید بی فضولیه؟ این که ایشون میفرماد این بی فضولیه، علتش این است که اذن او به جهت اینکه اذن است در یک امر غیر معقول اثری نداره. انگار میخوایم بگیم که عرض کنم چون اذن مالک دراهم معقول نیست، باطل است، کلا اذن است. چرا معقول نیست؟ علتش این است که اون اذن رو به نحوی داده که دراهم از ملک او خارج بشه، اما عوض بیاد به ملک این آقای دیگه، ولذا چون معقول نیست اون اذن کلا اذنه. وقتی اذن شد کلا اذن، در واقع این بی میشه فضولی، انگار مثل بی بلا اذن است. یعنی عرض کنم بره با ثمنی که ملک آقای بدهکار است، با دراهمی که ملک بدهکاره، بره بدون اجازه او چیزی رو بخره. حالا وقتی شد عرض کنم بی فضولی، وقتی این آقای فضول که با ثمن آقای عرض کنم بدهکار میره دراهم رو میخره و قبض میکنه، بعد مالک عرض کنم هم شراء رو اجازه میده و هم قبض رو اجازه میده، در واقع اون مال برای قابض تعین پیدا میکنه. چون هم شراء رو اجازه داده، هم قبض رو اجازه داده، و این قبضم استمرار پیدا میکنه. در واقع طعام رو که گرفت دیگه نمیره این طعام رو به بدهکار بده، چون در دست خودش استمرار پیدا میکنه، در واقع این حکم قبض طلب خودش رو عرض کنم علیه مالک اون دراهم و طعام داره. در واقع انگار اون طلب خودش رو با این کار قبض کرده. و یمکنو ان یقال، ممکنه اینجوری گفته بشه، انهو ازشترال نفسهی به مال الغیر، وقتی که طلبکار میخرد طعام را برای خودش با مال غیر، در واقع وقع البیع فضولن. چرا وقع البیع فضولن؟ عرض کردم چون اذن به دلیل عدم معقولیتش باطله، کلا اذن است. اون اذنی که داده به درد نمیخوره چون معقول نیست. چرا معقول نیست؟ چون این اذن به گونه ای داده شده که عوض و معوض جای همدیگه قرار نمیگیرن. کما لو باع الغیر لنفسه، مثل اونجایی که بفروشد مال غیر را برای خودش، اگر مال غیر را برای خودش بفروشه، اینم عرض کنم میشه غیر معقول، که در واقع میشه بیع فضولی. فاذا قبضه، وقتی رفت با دراهم آقای بدهکار طعام رو خرید و قبضش کرد، فعجاز المالک، بعدم مالک اجازه داد. مالک چی رو اجازه داد؟ فعجاز المالک الشراء والقبضه، هم شراء رو اجازه داد هم قبض رو اجازه داد. تعین له، اینجا تعین پیدا میکنه اون مال برای این آقای قابض. و حیث و کان استمراره بید المشتری قبضن فقد قبض ماله علی مالک الطعام، وقتی که و چون استمرار این مال در دست مشتری به صورت قبض، وقتی قبض کرد استمرار پیدا میکنه در دست او، پس در واقع فقط قبض ماله علی مالک الطعام، در واقع طلب خودش رو که علیه مالک الطعام داشته اون رو قبض کرده، یعنی این در حکم قبض طلب خودش به حساب میاد. عرض کنم آخرش هم میفرماد ففهم. این ففهم دوستان ممکنه اشاره به این معنا باشه، ممکنه اشاره باشد به این که فضولی بودن معامله در اینجا یه مقداری محل اشکاله. چرا؟ چون بالاخره اذن داده طرف، ولو به حسب ظاهر این اذن غیر معقوله، اما همین اذن غیر معقول شما دارید توجیهش میکنید دیگه، یعنی میخواد بگید این اذن به یه نحوی میشه معقول، و چون میشه معقول دیگه شما نمیتونید بگید این عرض کنم خدمت شما معامله فضولیست و اذنش هیچ اثری نداره. لذا چه بسایه کسی بگه فضولی بودن این معامله مقداری محل اشکال است و شما نباید تعبیر به فضولی بودن این معامله بکنید. خب تا همینجا بس، عذرخواهی میکنم یه مقداری طول کشید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.